انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو سلام عرض می‌کنم. با برنامه دیگر از گفتگوی سیاسی در خدمت شما عزیزان هستیم. یه شعری هست که میگه جهان مانند خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. شاید این ضرب المثل در ظاهر با سیاست و مفاهیم اون چندان مرتبط به نظر نرسه، اما لااقل وقتی بحث در مورد قدرت نظامی و قدرت اقتصادی میشه این شعر قدیمی مصداق پیدا میکنه. خیلی از روشنفکران که با قدرت نظامی میانه خوبی ندارند برای اثبات نظرشون از عبارت کره و تفنگ استفاده میکنن، یا به انگلیسی باترنگان، به این معنی که کشور یا باید پول خود رو خرج خریدن کره یا همان رفاه مردم کنه و یا تفنگ که همان قدرت نظامیه. امروز در گفتگوی سیاسی میخواییم بپرسیم که آیا این دو لزوماً در تضاد با یکدیگرن یا نه. ابتدا سخن آغازین برنامه رو بشنوید تا اینکه در خدمت کارشناس عزیز در استودیو باشیم و گفتگومون رو آغاز کنیم. توجه بفرمایید.
یکی از ابزارهای تبلیغاتی قدرت‌های بزرگ ایجاد دوگانه‌های کاذب است تا بر دستگاه محاسباتی جوامع هدف خود تأثیر بگذارند. یکی از این دوگانه‌ها مطرح کردن تضاد میان بهبود وضع اقتصادی با قدرت نظامی دولت‌هایی است که کمابیش توانستند از بُعد نظامی به اقتدار خود تکایی برسند. از این نظر با لحنی به ظاهر دلسوزانه گفته می شود که اگر منابع دولت ها به جای امنیت و اقتدار نظامی خرج پیشرفت اقتصادی شود، موجب خواهد شد که مردم از رفاه بیشتری برخوردار شوند. در این زمینه تبلیغات شدیدی ضد چنین کشورهایی و از آن جمله جمهوری اسلامی ایران به راه می افتد. با نگاهی دقیق به ماجرا متوجه می شویم که این استدلال کاملا غیر علمی و غیر منطقی است. مهمترین دلیل بطلان این اندیشه در تضاد قرار دادن مخارج دفاعی با توسعه اقتصادی است. برعکس آنچه واضح است اینکه اغلب کشورهای جهان که از نظر اقتصادی پیشرفت داشتند، از نظر امنیتی و نظامی در مراتب بالای رده‌بندی‌های جهانی قرار داشتند. نگاهی به 10 کشور بالای جدول اقتصاد جهان نشان می‌دهد که همه این کشورها بخش مهمی از بودجه خود را چه در دوران توسعه و چه در دوران پس از توسعه یافتگی خرج مسائل دفاعی و تحکیم امنیتشان کردند. همکنون امریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، ژاپن، چین و هند که جزو 10 قدرت برتر اقتصادی جهان هستند، جزو 10 قدرت برتر نظامی جهان نیز می‌باشند. از طرف دیگر باید دید انگیزه کشورهایی مانند ایران از تلاش برای تقویت نیروی نظامی و تحکیم قدرت دفاعی بر اساس توهم توطئه است، یا اینکه تهدیدات واقعی و عینی، آن هم با تحریک و یا اقدام مستقیم قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا، موجب این توجه شده است. مثال‌های متعدد تاریخی مانند تجاوز نظامی آمریکا به کشورمان در صحرای طبس در سال 1359، امنیگه نظامی 8 سالی صدام به کشورمان از سال 1359 تا 1367، حمله امریکا به هواپیمای مسافربری و نفتکش‌ها و سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس و سخنان قریب به اتفاق رؤسای جمهوری امریکا در دوران‌های مختلف درباره لزوم تغییر رژیم در ایران و بالاخره تحریم همه جانبه امنیتی و تسلیحاتی کشورمان در تمام سالهای پس از انقلاب اسلامی ثابت می‌کند که تلاش ایران برای قوی شدن حتی از بُعد نظامی ناشی از تهدیدات بیرونی و بر اساس گرایش ذاتی همه کشورهای جهان برای حفظ تمامیت ارضی و منافع ابتدای ملی بوده است. به هر حال پر واضح است که ما حتما باید از نظر اقتصادی قدرتمند شویم تا تهدید و تهاجم اقتصادی دشمن را بی اثر کنیم. اگرچه بخش مهمی از این راه از میان برنامه ها و رفتارهای اقتصادی می گذرد، اما بخش مهم دیگری هم مربوط به بستر توسعه اقتصادی است که قطعا در آن تقویت نیروی دفاعی از مهمترین ارکان خواهد بود.
خب شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو میتونید دیدگاهاتون رو در مورد موضوع برنامه که همون قدرت نظامی و پیشرفت اقتصادیه با شماره پیامک 301035 مطرح کنید و تلفن 162 امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما هم آماده است تا دیدگاه شما رو ضبط کنه و به اطلاع مدیران سازمان برسونه. ضمن این که اگر با پیامک به ما پیغامی بدید، ما سعی می‌کنیم در خلال برنامه اون رو بخونیم و مطرح کنیم تا اینکه جواب خوبی رو بتونیم از کارشناس عزیز برنامه دریافت کنیم. خب بریم سراغ کارشناس عزیزی که در استودیو هستن، جناب آقای دکتر مهدی بیگی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. جناب دکتر بیگی خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. اگر سلام علیکی با شنوندگان رادیو دارید بفرمایید که ما سوالامون رو مطرح کنیم.
سلام علیکم خدمت جناب علی و شنوندگان فرهیخته رادیو و گفتگو و آرزوی قبولی طاعات عبادات در ماه مبارک رمضان.
خیلی متشکر. به هر حال بحث خیلی آکادمیکیه، بحث امروز ما خیلی تو مسائل روابط بین الملل علوم سیاسی زیاد مطرح میشه. اینکه بالاخره از آخر این رو سوال کنیم از شما، آیا برای بهبود وضع اقتصادی باید به مسائل نظامی توجه نکرد یا چه ارتباطی بین این دوتا وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در روابط بین الملل قدرت لوازمی داره، بحث اقتصاد هست، سیاست هست و قوای نظامی. شما نمیتونید روابط بین الملل رو وقتی میان نظریه روابط بین الملل رو بررسی میکنیم میبینیم که در نظام بین الملل آنارشی یعنی هرج و مرج حاکمه و کشورهایی که در نظام بین الملل هستن دنبال افزایش قدرت هستن و نمیتونید در نظامی که هرج و مرج هست شما قدرتتون رو کاهش بدید. یکی از لوازم قدرت، قدرت نظامی هست و کشوری که ضعیف‌تر هست در این عرصه بین الملل در واقع تحت هجوم کشورهای دیگه هست و تحت چپاول اونا قرار میگیره و باید در روابط بین توازن قدرت ایجاد بشه. توازن قدرت در اینه که شما توان نظامی خودت رو متناسب با قدرت‌های منطقی افزایش بدید. حال کشور ایران به عنوان یک قدرت منطقی که در شرایطی قرار داره که تهدیدهای منطقی اونو کشورهای مختلفی هستن که دشمن اون هست از آمریکا گرفته و کشورهایی که شریک آمریکا در منطقه هستن و سازمان‌های تروریستی که در منطقه هستن، حالا از داعش گرفته و القاعده که و سازمان‌های دیگه تروریستی که با حمایت آمریکا فعالیت می‌کنن، این‌ها تهدیدهایی هستن که برای امنیت یک کشور ایجاد میشن. لزوماً هر تهدید هر قدرت نظامی برای که یک کشور لازم نیست، ولی در زمانی لازم هست که این قدرت نظامی امنیت ایجاد میکنه. قدرت نظامی هدف نیست، در واقع وسیله است برای امنیت و اون امنیت هست که توسعه اقتصادی رو به وجود میاره. یعنی توسعه اقتصادی لزومش نه که امنیت ایجاد بشه. اگر در کشوری قوای نظامی ضعیف باشه امنیت برقرار نمیشه. یعنی در هیچ کشور دنیا، شما کشورهای ابرقدرت دنیا که الان از آمریکا گرفته چین، هند، روسیه و کشورهای مختلف اروپایی میبینید، از لحاظ قوای نظامی قوای بالایی دارن، چون به سمتی رفتن وقتی هزینه نظامی زیاد کنه امنیت، ضریب امنیتی بالاتر بره، متناسب با اون فعالیت اقتصادی امکان پذیره. و برعکس هم هرچی امنیت بیاد پایین فعالیت اقتصادی کاهش پیدا میکنه. یعنی یکی از بقول لازم و ملزوم هم دیگه هم هستن. تو امنیت برقرار نشه به وسیله قدرت نظامی فعالیت اقتصادی ممکن نیست و کسانی که ساده لوحن یا به نظرم حالا بخوام بیشتر بگیم خودشون رو به نادانی زدن، وقتی بیاد تو درطه بین الملل هم مشاهده کنی میبینید اینها بدون توان نظامی مخصوصا کشور ما در منطقه دشمنهایی داره، نمیتونیم فعالیت اقتصادی کنیم، روابط اقتصادی کنیم، حتی دیپلماسیمون، دیپلماسی که در سطح بین الملل بدون توان نظامی و به عنوان یک قدرت منطقی و فرامنطقی نمیتونیم بدون اون در صحنه بین الملل عمل کنیم.
بله، خیلی اشارات خوبی داشتین آقای دکتر. من میخواستم فقط از شما سوال کنم که مثلا شما تو قدرت‌های برتر اقتصادی جهان چطور میبینید این وضعیت نظامیشون رو؟ یعنی نمیتونیم بگیم مثلا خیلی کشورها هستن که از نظر اقتصادی خیلی خوب پیشرفت کردن، منتها نیروی نظامی هم ندارن. این نمیتونه برای ما یه الگو بشه که ما بگیم آقا بیایم مشکلاتمون رو مثلا با دنیا حل کنیم به قول این حرفایی که زده میشه و مثلا قدرت اقتصادیمون رشد کنه، فقط به اقتصاد توجه کنیم. آیا تو ایران این امکان وجود نداره؟
در واقع همون که به صحبت قبل برمیگردیم، امنیت یک هدف اصلیه در نظام داخلی و حتی نظام بین الملل و این امنیت بدون قدرت به وجود نمیاد. یعنی شما نمیتونی و فعالیت اقتصادی در حتی فعالیت فرهنگی، فعالیت سیاسی در جامعه بدون امنیت امکان پذیر نیست. و کشورهایی که دنیا از آمریکا گرفته که بالاترین میزان هزینه نظامی داره، که بالاتر از 700 میلیارد به بالا هزینه نظامیش هست، بعد اون کشورهای دیگه هستن که حالا چین گرفته که رقیب اقتصادی آمریکاست. حتی چین هم که ما بیشتر به عنوان یک کشور اقتصادی میشناسیم، در زمینه نظامی برتر هست در دنیا و رقابت نظامی داره با آمریکا. یعنی بدون قوای نظامی و توان نظامی نمیشه فعالیت اقتصادی کرد. و اینکه اونها افرادی که میان این نظریه مطرح میکنن، نه در قالب نظریات میگنجه، نه در و در عمل. یعنی دنیا وقتی میرید حتی کشور، بله عکس این باید نکته ذکر بشه که بعضی از کشورها هستن که از لحاظ نظامی لازمه قوی هستن ولی از لحاظ اقتصادی ضعیف هستن، حالا کشورهای مثل مصر، پاکستان، ولی نمیشه گفت این کشورها از لحاظ اقتصادی هم قوی باشن. لازمه این که فعالیت اقتصادی برقرار بشه و امنیته، و امنیت لازمش چیه؟ که قدرت نظامی باشه. ولی این نیست که هر کشوری که قدرت نظامی داشته از لحاظ توان اقتصادی هم کشور پیشرفته‌ایه. ولی مقدمه یک فعالیت اقتصادی و پیشرفت اقتصادی در هر کشوری این هست که از لحاظ نظامی یک توان زیادی داشته باشه و بتونه حرفی برای گفتن داشته باشه.
آیه دکتر بگی، این تاریخ در این زمینه به ما چی میگه؟ یعنی به هر حال ما به تاریخ اگر رجوع کنیم، آیا میتونیم بگیم مثلا ما کشور ما مثل کشورهای جزیره‌ای دنیا است که مثلا تمامیت ارزش تهدید نشده یا مثلا کسی باش کاری نداشته، رفتن سراغ اقتصاد، حالا موفق بودن یا موفق نبودن این یه بحث دیگه است. مدت درس تاریخ برای ما در زمینه نظامیگری چجوریه؟ تاریخ ما چجوری بوده در این زمینه؟
نکته درستی فرمودید. یعنی وقتی ما تاریخ، یکی از چیزهایی که سعی میکنن استعمارگرا برای کشورهای مختلف، مخصوصا برای نسل جدید و نسل جوان کاری که میکنن، تاریخ فراموش بشه. تاریخ یک درس‌های زیادی داره. یکی از درس‌های تاریخ، وقتی به گذشته برمیگردیم، تاریخ بعد از انقلاب، یکی از دلایلی که رژیم بعث عراق به ایران حمله کرد این بود که احساس این کرد که ایران از لحاظ توان نظامی قدرتی نداره و میتونه یک هفته‌ای بیاد تهران رو تصاحب کنه. و بعد اون هم مثلا نزدیک 8 سال جنگ تحمیلی رو داشتیم. یکی از دلایلش اون بود که قدرت نظامی ایران پایین بود، ضعف داشت. و شما وقتی بعد از اونم میبینید هواپیمای مسافربری ایران شکل ناجوانمرده مورد اصابت قرار میگیره و حمله طبس که اتفاق میفته در اوایل انقلاب، همه رو وقتی میایم ارزیابی میکنیم میبینیم دشمن در اون شرایط احساس میکرد که ایران در یک شرایط ضعف و توان نظامی پایینی داره و میتونه از اون ظرفیت استفاده کنه برای اینکه ضربه بزنه. و در صحنه بین الملل همیشه توازن قدرته. کشوری که ضعیف‌تر باشه همیشه تحت چپاول و سلطه کشور قوی‌تر قرار میگیره. این قانون جنگل هست. و برای اینکه بتونیم زندگی کنیم، برای شرایط بین المللی زندگی کنیم، باید از لحاظ توان نظامی قوی بشیم و قدرت به عنوان یک قدرتی باشیم که دشمنان ما فکر این که بخوایم حمله کنن یا مثلا ایرانو تسلط پیدا کنن نداشته باشن.
بله خیلی متشکرم جناب دکتر. بگیم حالا من یه چیزایی به یادم میاد که به هر حال ما بعد از دوران صفویه تقریبا هر اتفاق نظامی در اطراف ما افتاده بوده یه بخشی از خاک ما جدا شده و به هر حال تمامیت ارضی ما همیشه تحت مورد تهدید هم بوده. بعد از انقلاب هم که خودتون فهمودید بالاخره صدام حمله کرد و ما همین الان هم به هر حال ترور شهید سلیمانی خودش یکی از مصادیق نقض تمامیت ارضی ماست. به هر حال شهید سلیمانی در یک کشوری بوده که همپیمان با ما بوده، به عنوان یک دیپلمات به اونجا سفر کرده بودن و بدون هیچ مستمسک حقوقی و قانونی ایشون رو به شهادت رسوندن. حالا من یه سوالی هم که اینجا برامون پیش میاد اینی که حالا شما فرمودید که ما بالاخره بر اساس این سیستم بین المللی که هر چقدر هم حالا رو شکولات بریزن و به قول معروف تزیینش کنن و بگن حقوق بین الملل وجود داره و نمیدونم خوشگل و تمیز و هیچ مشکلی وجود نداره، بالاخره یک سیستمیه که بر اساس قدرت داره معادلاتش حل و اجرا میشه و همه اتفاقا بر اساس اینکه چه کشوری قدرت بیشتری داره اتفاق میفته توش. من سوال مشخصم از شما اینه که پیشرفت نظامی ایران رو چگونه دیدید توی این سیستم بین المللی؟ به هر حال ما میگیم که ایران باید قدرت نظامی داشته باشه. ما بالاخره ما سالهای قبل از انقلاب جاندارم منطقه بودیم. بله. اسمش جاندارم منطقه بود یا دکترین دوستونی نیکسون بود که بالاخره ایران و عربستان رو بهش انقدر اسلحه دادن که مثلا بتونه منطقه رو حالت ویتنامیزه میگفتن که در واقع آمریکا چون از جنگ ویتنام زیاد آسیب دیده بود میگفت ما باید کل این امکانات نظامی و قدرت و اینا رو بدیم به کشورهایی که تو هر منطقه هستن، یه جاندارمی پیدا کنیم و به قول معروف اونو علمش کنیم و بتونه اداره کنه اون منطقه رو و اون مطامع آمریکا رو اونجا اجرا کنه. بالاخره ما بعد از انقلاب هم یه اتفاقاتی در زمینه پیشرفت نظامیمون افتاده. چه جوری اینو میشه مقایسه؟ اصلا قابل مقایسه هست نیست؟ الان ما وضعیت اقتدار نظامیمون چه جوریه نسبت به قبل از انقلاب؟ چه تفاوتی داشته؟
درست فهمید، خیلی ممنون. تکمیل صحبت‌های از تالی، ما وقتی میام قبل از انقلاب رو می‌بینیم که ایران به عنوان یک رژیم منطقه‌ای بود، به عنوان کشوری بود که قدرت منطقه‌ای بود و اما یک قدرت منطقه‌ای که وابسته بود، یعنی از لحاظ تسلیحات نظامی داشت ولی مستشاران نظامی اینجا حضور داشتن و سلطه اونها بود، یعنی نیروی داخلی توانایی نداشت که از این استفاده کنه. یکی از دلایلی که عراق به ایران حمله کرد اطلاع داشتن که ایران تجهیزات نظامی داره، ولی اینکه ایران بتونه استفاده کنه و مدیریت کنه اینها نداشت متاسفانه. اما وقتی ما تجربه جنگ رو داریم، جنگی که تقریبا تمام دنیا پشت عراق بودن، رژیم بعث عراق بودن علیه ایران، وقتی اونجا میبینیم ایران در شرایطی هست که از توانایی نظامی در سطح پایینه، امکانات نظامی نداره، کشور در شرایطی هم از تحریم هست، ولی نیروی متکی به توانایی خود و ایمان و ایمانی که داشت که در رأسش مثلا تو بحث موشکی میبینیم خدا رحمت کنه
شهید تهرانی،
بله شهید تهرانی مقدم پدر موشک ایران، ایشون در شرایطی میاد ایران رو به سطحی میرسونه که نه تنها قدرت منطقه‌ای بلکه ایران قدرت فرامنطقه‌ای میشه، به قدرت یک قدرت هژمون که حرفی برای گفتن داره و منافع خیلی از ملت‌های جهان اسلام درگیر میشه. یعنی امید قدرت نرم ایران در واقع افزایش پیدا میکنه. جوزف ناف وقتی میاد بررسی میکنه، بعد جوزف ناف میاد قدرت نرمو که بحثایی که جذابیت ایجاد میکنه، یکی از مواردی که نای اشاره میکنه به عنوان متفکری که در آمریکاست، ایشون میگه قدرت نظامی یکی از مؤلفه هایی هست که قدرت نرمو تقویت میکنه. وقتی کشورهای جهان اسلام، یعنی یک کشوری هست که مقابل اسرائیل میسته، مقابل کشورهای مثل آمریکا، شما بحث شهید تهران، شهید رحمت الله علیه سردار سلیمانی فرمودید کدوم کشور دنیا جرأت داشت یک تیر به سمت آمریکا شلیک کنه، ولی ایران موشک‌ها به مهمترین پایگاه آمریکا در منطقه زد بدون که آمریکا هیچ عکس العمل بتونه از خودش نشون بده، که در ظاهرش هم دیدیم که رئیس جمهور آمریکا بعد از شلیک موشک‌ها چه ترسی در وجودش به وجود اومد. این یعنی قدرت. اگر این توان نظامی ایران نداشت، مطمئنا و مقابل خیلی بحث مطرح شد که نباید ایران حمله کنه جواب بده. ولی اگر این حرکت انجام نمی‌شد، حتما یه حمله سنگین‌تر علیه ایران اتفاق می‌افتاد. و این تدبیری که نیروهای نظامی و سپاه در رأسشون انجام دادن، باعث شد که آمریکا در قدرتش در منطقه کاهش پیدا کنه و قدرت ایران در صحنه بین‌الملل افزایش پیدا کنه. یعنی ما وقتی اینو بررسی می‌کنیم، ما باید سعی کنیم تا میتونیم از لحاظ نظامی قدرتمون رو تقویت کنیم و افزایش قدرت نظامی متناسب با اون از لحاظ اقتصادی که امنیتی که ایجاد میشه باعث میشه که ما در اون زمینه پیشرفت کنیم.
بله، گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر مهدی بیگی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. موضوع بحثمون هم قدرت نظامی و پیشرفت اقتصادیه. یکی از سوالایی که در مورد قدرت نظامی و ارتباطش با قدرت اقتصادی مطرح میشه، بحث فناوری‌های دوگانه است که به هر حال خیلی از کشورهای دنیا از همین بودجه‌های نظامی و مسائل نظامیشون استفاده‌های اقتصادی خیلی زیادی میکنن. حالا یه بحثش همون صادرات سلاح و اسلحه و ایناست که جزء پرسودترین صنایع دنیاست و حالا حجمش هم خیلی زیاده دیگه. خود عربستان ما میدونیم که یه قرارداد 500 میلیارد دلاری با آمریکا امضا کرد و همون بحثی بود که تراب میگم من اینا رو میدوشم و اینا. یه بحثش حالا بحث منفیش کنه. مده یه بحثای دیگه هم هست که ماهواره های نظامی، همین موبایل هایی که دست مردم هست، اینا همش صنایع نظامی بودن که بعدن تبدیل شدن به دستاورد های اقتصادی و خیلی هم تحول ایجاد کردن. میخواستم ببینم آیا ما صنایع نظامیمون میتونه کاربرد اقتصادی هم داشته باشه یا نه.
کاربرد اقتصادی که حالا هستالی فرمودید، بحث چون به دلیل قانون و دلیل شرع ما تولید سلاحایی که باعث کشتار جمعی بشه، باعث این که و برای سود اقتصادیمون اصلا نه قبول داریم و نه به این سمت و سو رفتیم و نخواهیم رفت.
حتی مثلا ماهواره ماهواره خب یه موشکه.
بله، ولی چون مثلا آمریکا وقتی تو بحث اقتصاد وارد میشه از تسلیحات نظامی، مثلا یکی از دلایلی که آمریکا در منطقه به وجود آشوب به وجود میاره فروش تسلیحات نظامی و واسطه اون پیشرفت اقتصادیه.
درست.
ولی از لحاظ نظامی، توانایی که نیروهای نظامی ما دارن در زمینهای مختلف، در زمینهایی که مثلا حالا در زمین توسعه اقتصادی که حالا از سدسازی گرفته پروژه‌های مختلف اقتصادی، مهم اقتصادی که نیروهای نظامی ما مشغول هستن و فعالیت میکنن، و در بحرانهای مختلف کشور که از سیل، زلزله و همین بحران کرونا که واقعا نیروهای نظامی کشور جادره که از همشون نیروهای سپاه، ارتش، بسیج، نیروهای انتظامی که واقعا پا به پای مردم و مسئولین وارد شدن تو این صحنه و کم نذاشتن از هر لحاظ. یعنی این هیچ به قول معروف کشور ما کشوری هست که نیروهای نظامی و مردم در کنار هم هستن و در بحران ها این بیشتر خودشو نشون میده و این ظرفیت. حالا من بحث تولید اقتصادی مثلا همین اخیرم وزارت دفاع تولید بعضی قطعات خودرو و متناسب تحریم هایی که شدیم به عهده گرفت، این نشون میده که ما این ظرفیت رو داریم و میتونیم به این سمت و سو بریم که بتونیم از نیروهای نظامی در تولیدات اقتصادی استفاده کنیم.
بله بله، خیلی متشکر. آقای دکتر مجید بهستانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، پشت خط هستن. جناب دکتر بهستانی سلام عرض میکنم.
سلام، وقتتون بخیر خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
جناب دکتر بهستانی خیلی تشکر میکنم که تو گفتگوی سیاسی شرکت کردید. بحث ما قدرت نظامی و پیشرفت اقتصادیه. میخواستم ببینم از نظر شما، حالا اصل اول بحثمون این سوال رو مطرح کردیم، تو فکر می‌کنم از هر کدوم از کارشناسان عزیز این رو بپرسیم جوابشون جالب باشه برامون. از نظر شما قدرت نظامی و پیشرفت اقتصادی با هم تضاد دارن یا اینکه ندارن؟
با نام یاد خدا بعید میرسه که کسی بخواد بین این دو تا تضاد ببینه، بلکه همسوی وجود داره. تمام کشورهای قدرتمند جهان حتما در حوزه نظامی هم سرمایه گذاری کردن، خصوصا که حوزه نظامی حوزه علوم استراتژیک هست و دانش در این حوزه های مرزی که پیشرفت میکنه منجر به برتری کشوری بر کشورهای دیگه میشه و سرریز اون پیشرفت های علمی در حوزه علوم نظامی به تدریج به فراخور حالا وضعیت یک کشور وارد در واقع استفاده و مصارف عمومی میشه. این نکته اول. نکته دوم این هستش که یک اقتصاد پویا توانمند نیازمند یک جامعه آرام و باثبات هست و آرامش و ثبات جز از طریق امنیت و امور نظامی کسب نمیشه. ببینید حالا برای کشور ما که کشوری هستیم در یک منطقه پرآشوب در واقع قرار گرفتیم و از طرف دیگه خود کشور ما هم به طور خاص در طمع در واقع سرویس های امنیتی و جاسوسی قرار داره و در واقع تلاطم های خاص خودش هست. بنابراین حداقل این دو مؤلفه رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، توانایی نظامی یک اصل اساسی برای پیشرفت اقتصادی یک کشور هست.
بله، حالا جناب استانی، آخه یه نکته‌ای که هست بالاخره تو این فضای مجازی، یا حالا خیلی هم فضای مجازی نیست، خیلی از افرادی که حالا تحصیلات تحت علوم سیاسی دارن و بحث‌های مثلا آکادمیک هم دارن، اینا این رو مطرح میکنن که ایران به جای اینکه بیاد مثلا به توان نظامیش برسه، باید بره مسائلش رو با دنیا حل کنه و به پیشرفت اقتصادیش برسه. اصلا این همچین گزاره‌ای به نظر شما چقدر میتونه درست باشه؟ آیا نمیشه هر دوتا این کار رو با هم انجام داد، یا یکیش از آدم از دیگری غافل میکنه؟ چه شبهه‌ای تو این قصه وجود داره؟
از خواهد دنیا معامله گریه. وقتی ما میگیم دیپلماسی، وقتی میگیم گفتگو، منظور احوال پرسی و نمیدونم مطالعه قانون اساسی کشورها و خوشبش کردن نیست. منظور این هستش که پشت درهای بسته کشورها به دنبال امتیاز دادن و امتیاز گرفتن هستن و کشوری که ضعیف‌تر باشه چه امتیازی میتونه بده، یا چجوری میتونه امتیاز بگیره، یا چجوری میتونه از منافع خودش دفاع بکنه. پشت درهای بسته در اتاقهای مذاکره به هیچ عنوان مثل کلاس‌های دانشگاه نیست که بر اساس حق منافع تقسیم بشه. منافع بر اساس زور در واقع منتقل میشه. اینکه انرژی هستی حق ما هست، نمیدونم استفاده از حقوق دریاها و نمیدونم استفاده از حریم هوایی و مانند اینها خب در دانشگاه مطرح میشه، اینها درست، ولی وقتی که میخواد عملیاتی بشه برای یک کشور خاص نیازمند چانه زنی هست. این چانه زنی بدون زور اصلا معنا نداره. حتی به این شکل نیست که مثلا یک کشوری اگر ما مثلا یک موضوع خاصی رو به 100 واحد تقسیم بکنیم بگه من 99 واحد رو انتخاب بر خودم برمیدارم، اما یک واحد رو من دلم برای شما سوخته، یک واحد حداقل نگه بر شما بمونه نگه دارید. به این عنوان نیست. یعنی اگر کشوری توانایی نظامی نداشته باشه، اقتدار نظامی نداشته باشه، حتی یک واحد هم ترحم نخواهد شد. بنابراین شما باید برای واحد اون تا بتونید به 100 واحد و کلیت اون واحد در واقع کلیت اون مجموعه دست پیدا بکنید باید بجنگید و این نیازمند توانایی نظامی هست. این که ما بگیم بریم با دنیا گفتگو بکنیم مثلا حل بکنیم، فکر کنم که بعد از 41-2 سال تجربه انواع گفتگوها در سطوح مختلف به نظر باید در این گزاره تجدید نظر کنیم. و ضمن خواهش میکنم از این اساتیدی که و پژوهشگرانی که این ادعا رو مطرح میکنن یک تکست بین‌المللی معتبر بگن که مثلا فلان نظریه پردازی مطرح دنیا گفته که به جای افزایش توانایی نظامی مسائل رو از طریق گفتگو حل و فصل بکنیم. شما اخیرا من بعد از بحران کرونا هنری کیسینجر مصاحبه انجام داده بود، اونجا گفته بودش که ما باید مسائل جهانی رو با گفتگوهای جهانی حل و فصل کنیم، ولی من در اون مصاحبه ندیدم مثلا کیسینجر به دولت ترامپ یا دولت‌های آمریکا یا ناتو اعلام بکنه که بودجه نظامیتون رو کاهش بدید برای مبارزه با کرونا. اصلا چنین چیزی نیست. بنابراین آدرس غلط دادن تحت عنوان که الان ما استاد امور سیاسی هستیم و چی هستیم و چی هستیم، به نظرم خیانت در منافع ملی هست.